دوستان در آغاز برنامه دعوت میکنم که یک آگهی رو بشنوید، بعد خدمتتون میرسیم و آغاز میکنیم بخش برنامه هایی رو که تقدیمتون خواهد شد.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خب دوستان، ساعت 14:30 هست. دعوت میکنم که اولین برنامه این بخش رو، خشت اول رو، به مدت 44 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه که موضوعش تربیت فرزند هست رو بشنوید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
را آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشأ تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. که در ماه مبارک رمضان قرار دادیم، فرصت خیلی خوبیه که با جنبه‌های مختلف هوش معنوی آشنا بشیم. یعنی در اصل فرصت تربیتی ما محدود و چند سال دیگه بچه‌های ما به محیط همسالانش وارد میشن و اگه بعضی مسائل و موضوعات در کودکی برای درست، واضح و شفاف بیان نشه، قطعاً در سنین نوجوانی با مشکلات جدی مواجه میشن. و در برنامه هفته گذشته ما تا حدودی بحث هوش معنوی رو شروع کردیم و به جای رسوندیم که با چند قدم آشنا شدیم. قدم اول پاسخگویی به چراهای بچه ها، قدم دوم خودآگاهی که چطور به بچه ها آموزشش بدیم، قدم سوم خودانگیخته شدن، قدم چهارم ارزش محور بودن بچه ها که چطور باید این بود رو در کودک تقویت کنیم، و قدم بعدی هم کلنگر بودنشون که البته بهتون پیشنهاد میکنم اگر برنامه رو نشنیدید حتما از طریق سایت شبکه رادیوی فرهنگ برنامه رو بارگیری و استفاده کنید. امروز هم با همین موضوع همراهتون هستم. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار نرگس فتحی و من هم فاطمه امجدیان، مثل همیشه پر انرژی با اجرای این برنامه در خدمتتون هستم. کارشناس مهمان محترم برنامه امروزمون خانم دکتر سید فاطمه حسینی، مشاور دکترای تخصصی روانشناسی. ممنون از این که رادیو فرهنگ و برنامه خودتون خشت اول رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم با یه سری نکات تازه تر همراه شما پدر و مادرای دلسوز و آگاه هستیم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحال هستم که باز هم کنار شما و شنونده‌های عزیز هستم. امیدوارم که بتونیم بحثای خوبی با هم دیگه داشته باشیم و به نتیجه خوبی برسیم.
انشاءالله. خانم دکتر من یک خلاصه ای از برنامه هفته گذشته خدمت شنوندگانمون ارائه دادم و با موضوعات امروز همراهتون هستیم. بفرمایید که در رابطه با چه محوریتی در هوش معنوی قرار هست همراهتون باشیم.
در ادامه بحث جلسه قبلمون که تعریفی از هوش هیجانی داشتیم، یه تعریف از هوش معنوی داشتیم، رسیدیم به این که چه کارهایی انجام بدیم که این هوش معنوی رو بتونیم در بچه‌هامون تقویت بکنیم. آخرین آیتمی که در مورد صحبت کردیم کلنگری بود. این آیتم انقدر مهمه که من دوست دارم دوباره برگردم به اون مفهوم و این که آدم‌های کلنگر چه کارهای دیگه انجام میدن. ببینید آدم‌های کلنگر زود قضاوت نمی‌کنن، همه ابعاد رو می‌سنجن، ضرر و منافع خودشون و اطرافیانشون رو در نظر می‌گیرن. یه مثال می‌زنم که روشن‌تر بشه بحث براتون. بچه‌هایی که می‌خوان انتخاب رشته بکنن، اگر خانواده یه بچه‌ای رو کلنگر بزرگ کرده باشه و فقط و تمرکز نکرده باشه که تو حتما باید پزشک بشی، مهندس بشی، وکیل بشی، عناوین شغلی که بر بچگی در نظر میگیریم و این کاملا اشتباه است، این کلنگری رو باید به بچه‌ها بدیم که تو الان به عنوان یه فردی که میخوای وارد حیطه بزرگسالی بشی و میخوای وارد جامعه بشی، این انتخاب رشته چه منافع و ضررهایی میتونه برای خودت و خانوادت داشته باشه. پس میگیم خودت و خانوادت، صرفا خود بچه نمیگیم که هر طور که خودت میدونی تو برای آینده خودت داری تصمیم میگیری،
هر چی خودت دوست داری.
اصلا تو این سن بچه‌ها انقدر به رشد فکری نرسیدن که هر چی که خودشون دوست دارن بتونن انتخاب بکنن. پس این کلنگریه به بچه یه دیدی میده که بتونه سلامتی جسمی و روانی خودش و خانوادهش رو در نظر بگیره. ما داریم خانواده‌ای که فرزند نمیتونه به راحتی ترک بکنه به دلیل مشکلاتی که در خانواده وجود داره، مادری که نیاز به مراقبت داره، پدری که به هر حال دور شدن فرزند براش آسیبای روحی داره. قطعا بچه‌ها باید این مسائل رو در نظر بگیرن و بچه‌هایی که کلنگر بزرگ شده باشن هم در اون سن و هم در سن بزرگسالی، تصور من اینه و تجربیات من نشون میده که به راحتی والدینش رو خانه سالمندان نمیذارن. یعنی این صرف این که من فرصت ندارم، نمیتونم پس پدرم مراقبت کنم، دلیلی نمیشه که ما پدر مادر رو خانه سالمندان ما بذاریم و احوالی دیگه ازشون نگیریم.
بله.
ویژگی بعدی که باید روش کار بکنیم و بچه‌هامون رو در زمینه پرورش هوش معنوی تربیت بکنیم، دگرخواهیه. دگرخواهی یعنی این که دیگران رو همونطوری که هستن بپذیریمشون. بی سواد با زبان خودش باش حرف بزنیم، سواد دانشگاهی داره، سعی بکنیم در حتی اندازه اون، یا این که محترمانه و بنابر مقتضیات به هر حال سطح اجتماعی اون فرد باش صحبت بکنیم و احساس دوست داشتنی که ما دیگران رو به خاطر خودشون دوست داشته باشیم، نه به خاطر منافعی که از دیگران به ما میرسه. متاسفانه جوی تو جامعه ما به وجود اومده که به بچه‌ها یاد میدن که اون برای تو چیکار کرد که تو برای اون رو بکنی. این حس دگرخواهی نیست، این حس خودخواهیه. و ما تو پرورش هوش معنوی مؤلفه رو داریم که رنج دیگران رو درک بکنیم و به بچه‌هامون یاد بدیم متوجه بشه همکلاسیش امروز ناراحته، امروز همکلاسیش مثل همیشه سرحال نیست، باش صحبت بکنه چی شده، من کمک از دستم بر بیاد. حتی من به بچه های خودم یاد میدم معلمتون حالش خوب بود امروز؟ یه وقت پسر من اومد گفت که مامان امروز خانممون یکم ناراحت بود، به نظر من ناراحت بود. گفتم حتما ازش دلجویی کردی، بهش گفتی خانم کاری از دست من برمیاد. و شاید اون روز بچه‌م کارو نکرده بود، ولی یاد گرفت مراحل بعدی اگر که دید معلمش ناراحته دلجویی بکنه. و این هم دگرخواهی رو داریم به بچه یاد میدیم و هم جرأت ورزی که بچه بگه من انقدر شخصیت من یه شخصیت پخته‌ای هست که از معلمم تو هر گروه سنی، در بچه دبستان، دبیرستان، دانشگاه فرق نمی‌کنه. بچه‌ها باید یاد بگیرن که نسبت به احساسات دیگران
واکنش نشون بدن
و متوجه این تغییر حال دیگران بشن. و من خودم متوجه میشم که وقتی دانشجوام میپرسن از من که امروز حال شما مثل قبل نیست، این حس خوبی به من میده. و اینکه بچه‌ها متوجه میشن که تو با روزای دیگه متفاوت بودی، پس این نشان از چیه؟ که بچه‌های ما یاد گرفتن که دگرخواه باشن، متوجه حال خوب و بد دیگران بشن و هر کاری که از دستشون بر بیاد احساس مسئولیت بکنن.
و اصلا حالا ما توضیح میدیم که این دگرخواهی برای اطرافیان، ولی خب قدم اول دگرخواهی برای پدر و مادرش ممکنه پیش بیاد دیگه. یعنی من ببینم پدرم مادرم بعضی وقتا ممکنه یک مسائلی براشون پیش بیاد که اون آرامش همیشگی رو نداشته باشن، برم دلجویی کنم، بپرسم ببینم وضعیتشون چطور، آیا کمکی از دست فرزندشون برمیاد یا خیر. و این آرامش به خود در مادر هم میده دیگه، درسته؟
قطعا همینطوره. این که من تو جلسه قبل اشاره کردم که مادر با حساس باشه، شما لحظه ورود بچه‌ها به منزل رو باید دقت بکنی. امروز حال چطوریه؟ وقتی که متوجه حال بد یا خوب بچه شدید، واکنش به همین تناسب نشون میدید. ضمن این که دارید احترام میذارید به وجود بچه، به خوشحالیش یا ناراحتیش، دارید بهش یاد میدی که تو هم باید حساس باشی به خوشحالی و ناراحتی من. و این حساس بودن رو تسری میدیم به ناراحتی و خوشحالی دیگران در جامعه. و این حس وقتی که تقویت میشه، ما میبینیم که بچه هایی که نسبت به دیگران حساس هستن در موقع مشکلات میتونن کمک رسان باشن بدون اینکه به اینا منافعی برسه. بچه هایی ما که تو اردوهای جهادی شرکت میکنن، بچه هایی که در مواقع بحران نفر اول هستن، بدون اینکه هیچ امتیازی براشون داشته باشه، میگن این هموطن من دچار مشکل شده و من باید کمک بکنم. در دوران دانشجویی ما بچه هایی که داریم که سینه ستبر میکنن برای اینکه در مناطق محروم برن خدمات رسانی بکنن، اینا کسایی هستن که در خانواده دگرخواهی رو یاد گرفتن. و این کار مدرسه و اجتماع خیلی نمیتونه باشه، قدم اولش در خانواده برداشت
شده. خب دکتر چیکار کنیم توقع پیش نیاد؟ بعضی وقتا بچه‌ها میان پیش ما میگن که مثلا من برای دوستم هفته پیش این کارو کردم، امروز که ازش خواستم یه کاری برای من انجام بده گفته نه انجام نمیدم، مگه نباید این کارو مثلا متقابل برای من انجام بده؟ این یعنی توقع. این توقع رو چطور باید کنترلش کنیم؟
ما باید بچه‌ها یاد بدیم که دیگران رو فقط به خاطر خودشون دوست داشته باشن، ضمن اینکه به بچه‌ها یاد بدیم که ازت سوء استفاده نشه، چون بعضی از بچه ها به پای زرنگیشون میزن و از بچه ها سوء استفاده میکنن. در این حالی که استقلال رو به بچه ها یاد میدیم، به همون اندازه هم میگیم که تو باید به دوستت کمک بکنی ولو که اون به تو کمکی نکنه. و این حس رو در بچه ها تقویت بکنیم. اگر بخوایم این زرنگی رو بیشتر از دگرخواهی به بچه هامون یاد بدیم، جوی که الان در جامعه غالب شده متاسفانه پیش میبریم.
بله خانم دکتر، بعد از موضوع دگرخواهی چی رو قرار هست از شما بشنویم؟
دیگه میخوام صحبت از اینه بکنیم که به بچه‌هامون یاد بدیم به تفاوت‌ها احترام بگذارن.
بله.
یعنی اینکه اگر کسی مخالف رأی ما داره عمل میکنه، اگر کسی داره یه روشی مخالف روش ما داره رفتار میکنه، یه حرفایی میزنه که تو بافت فکری ما نمیگنجه، ما مخالفت نکنیم. به ایدش و عقیدش احترام بگذاریم، اول به خودش، به اون وجود اون فرد احترام بگذاریم و بعد در قدم‌های بعدی بگیم که اگر به نظرم اینطوری هم فکر بکنیم بد نیست.
یعنی یه جورای احترام به خود و احترام به دیگران.
به دیگران. و از همه مهمتر از تفاوت‌ها استقبال بکنیم. یه مسئله‌ای که توی مدارس به چشم می‌خوره اینه که بچه‌ها فکر می‌کنن که اونا از بقیه بهتر هستن، به خاطر اینه که قبلش در خانواده به بچه‌ها یاد ندادیم که کسایی هم هستن که ایده متفاوت از ما دارن و اونا میتونن آدمای محترمی باشن، میتونن آدمای خوبی باشن. قرار نیست هر کی مثل ما فکر میکنه اون آدم خوبی باشه. یعنی این تلنگر رو به بچه‌هامون بزنیم که درسته که ما تلاش کردیم که آدمای خوبی باشیم، اما ممکنه که آدمای بهتر از ما هم باشن. اگر آدمای بهتر از ما حتی نباشن، هم به حیث این که یه انسانه میتونه فرد سازندهی باشه، آدم خوبی باشه، پس باید بهش احترام کرد.
خانم دکتر، یه مبحثی که پیش میاد میخوام حالا مطرح کنم ببینم نظر شما چیه. خیلی از خانواده‌های مذهبی برای اینکه یک مدرسه مذهبی رو برای آینده فرزندشون انتخاب کنن دغدغه دارن که اینکه حتما فرزندشون بعد از اینکه توی خانواده به حال تا یه سنی بزرگ شد و حالا سن مدرسه رفتنش رسید، حتما بره و توی مدرسه مذهبی تحصیل کنه. خب این فرزند دیگه ممکنه افرادی که مشابه خودش و خانواده‌اش نباشن رو ندیده و نخواهد دید و تا جایی که وارد جامعه و اجتماع میشه و اون موقع ممکنه بحران ایجاد کنه. اینجور مواقع چه توصیه‌ای به خانواده ها دارید؟
ببینید، خب به هر حال دغدغه خانواده هست که یه مدرسه بچه رو ثبت بکنه که موازی با الگوهایی که خودش به بچه داده، الگوهای اون مدرسه هم به همین شکل باشه. یه پیش‌فرض باید داشته باشیم که همه بچه‌هایی که توی مدارس میان و مدارس مذهبی از همین بافت جامعه دارن میان. این که ما اشاره کردیم تربیت معنوی با تربیت مذهبی متفاوته، اینجاست. ما تو مدارس مذهبی بیشتر از این که خانواده ها رو ببینیم بچه های معنوی بزرگ کرده باشن، بچه ها رو بچه های مذهبی بزرگ کردن. حالا ما چی کار بکنیم؟ به هر حال باید ما تا اونجایی که میتونیم جلوی آسیبا رو بگیریم دیگه. بله. میگیم بچه رو میذاریم تو مدرسه مذهبی که از لحاظ شعائر با ما مشابه باشه. نمیتونیم نهی بکنیم خانواده ها رو، چون که تو بعضی از مدارس معمولی ما کمتر تربیت مذهبی رو میبینیم، پس داریم یک کم جلوگیری میکنیم از آسیب ها، اونم تا یه حدی، نه به طور کلی. منتها کار خودمون اینه که همزمان با تربیت بچه ها تو مدارس مذهبی، خودمون تربیت معنوی رو در بچه هامون تقویت بکنیم. تربیت معنوی ایجاب میکنه که ما به واسطه فروتنی داشتن، به واسطه ای که دیگران رو به خاطر خودشون دوست داشتن فکر کنیم از دیگران نه هیچ برتری نداریم. من اگه دارم مذهبی رفتار میکنم، وظیفه‌مه که دارم رفتار میکنم، نه اینکه نسبت به دیگران برتری دارم که یه آدم مذهبی هستم.
بله خانم دکتر، با ادامه تکنیک ها همراهتون هستیم.
بله، تکنیک دیگه ای که میخوایم روش مانو بکنیم بحث استقلال بچه همونه. ببینید الان تو جامعه بچه های ما باید بحثایی مواجه میشن که احساس میکنن که خیلی سخته روی تربیت خودشون پافشاری بکنن. ما اگر یه ایمنی در بچه هامون ایجاد کرده باشیم، استقلال بهشون داده باشیم، خود ابرازگریشون در خانواده به درستی شکل گرفته باشه، قطعا بچه ها میتونن سر عقایدشون ایستادگی بکنن. و من تو دانشگاه میبینن بچه هایی که خیلی خوب از عقایدشون دفاع میکنن و تسلیم نمیشن در برابر اکثریت، حتی رأی دیگران رو به صورت منفعلانه نمیپذیرن و تحت تأثیر جو غالب قرار نمیگیرن. و این رو ما برگرفته از تربیت خانوادگیشون میدونیم که بچه ها استقلال دادن. استقلال بچه ها هم در عین ایمنی دادن و آرامش دادن و محبت کردن به بچه ها به وجود میاد. برمیگردیم به دوران کودکی. اگر ما این دلبستگی ایمن رو در بچه هامون شکل ندیم، نمیتونیم این استقلال رأی رو در بچه ها به وجود بیاریم.
خب به نظرم اینجا الان یه پرانتز باز کنیم. خانم دکتر، تأثیر دوستان و عوامل اجتماعی رو کجا میبینید؟
من بهتون گفتم در جلسه قبل که به هر حال 3 فرزند بزرگ کردم و این تجربه رو از نزدیک مشاهده کردم که اگر این ارتباط مبتنی بر ایمنی باشه، بچه ها تحت تأثیر جو غالب قرار نمی گیرن. و اگر خود پدر و مادر ایستادگی داشتن در مقابل ارزش هاشون، به بچه هام یاد میدن که باید در مقابل ارزش های جامعه ایستادگی بکنن. و قطعا ما این استقلال رأی رو میتونیم در بچه ها مشاهده بکنیم. ما اگر دیدیم بچه داره تحت تأثیر جو غالب جامعه قرار میگیره، چالش نمی کنیم با بچه ها، نهیشون نمی کنیم. حضرت علی میگن بچه هاتون رو طبق جو زمانه تربیت بکنیم. یکم میایم رنگ و بوی زمانه واردش می کنیم و اصول رو به بچه ها یاد میدیم در قالب اون جوی که بچه ها الان دارن درش بزرگ میشن. یعنی اگر بچه میخواد شیک محجبه بشه، ما نهیش نمی کنیم، نمیایم مثل حجاب زمان خودمون بچه‌هامون آموزش بدیم، اما این چارچوب رو به بچه‌ها میدیم که تو باید طبق الگوی تربیتی خودت، طبق ارزش‌هایی که تو خانواده خودت یاد گرفتی، طبق اونا باید رفتار بکنی. و در مقابل این ایستادگی بچه‌هامون امتیاز بهش میدیم و این امتیاز برای بچه انقدر باید چرب باشه و ارزشمند باشه که بدون ایستادگی کردن در مقابل جو زمانه میتونه براش امتیازهای ارزشمندی داشته باشه.
خانم دکتر، خیلی وقتا خانواده ها از سن کودکی بچه هاشون رو کلاس میفرستن یا این گونه کلاس ها رو زیاد در کنار فرایند درسیشون براشون دارن. من توی مقاله خونده بودم که اصلا نیازی نیست تا یک سنی بچه این گونه کلاس ها رو بره و به هر حال تجربه کنه. خیلی خوبه که این به قولی مزایا رو بتونه استفاده کنه کودک و استفاده مفید داشته باشه. که چطور این همین مباحث ممکنه در بزرگسالی براش آسیب زننده باشه و بعضی وقتا خیلی دیدیم گاهن افرادی که دلزدگی براشون پیش میاد، یعنی سنین کودکی این اتفاق براشون افتاده، در بزرگسالی واقعا افرادی میشن که دلزدگی های خیلی حاد دارن. این گونه مباحث رو چطور باید کنترل کنیم؟
ببینید، من تخصص ندارم تو این زمینه. قطعا روانشناسایی که روانشناسای شناختی بیشتر تو این زمینه میتونن نظر بدن که حفظ قرآن یا زبان انگلیسی بعضن بعضی خانواده ها اصرار دارن که تو سنین پایین بچه هاشونو بذارن. من تاکیدم اینه که بیشتر از اینه که بچه ها رو وادار به حفظ مطالب بکنیم، فکر کردن در مورد مطالب رو به بچه‌ها یاد بدیم. یعنی وقتی حتی یک کتاب داریم برای بچه‌هامون می‌خونیم، شروع کنیم به صحبت کردن در مورد اون مطالب. وقتی داریم یه آیه از قرآن با هم می‌خونیم، صحبت بکنیم با نوجوانمون. در ماه مبارک رمضان یه قراری بزنیم، روزی چند دقیقه، حتما یه جزء نداشته باشیم، بعضی وقتا فرصت نمیشه یه جزء بخونیم، ولی با نوجوانمون بشینیم در مورد اون یه آیه قرآن صحبت بکنیم. یعنی فکر کردن و تدبر کردن رو به بچه‌هامون یاد بدیم و به بدین وسیله بیشتر از این که بچه‌ها تقلید، تکرار و توتیوار خواندن رو یاد بگیرن، فکر کردن و اندیشیدن در مورد هر کتابی و از جمله بهترین و برترین کتاب عالم قرآن رو به بچه‌هامون یاد بدیم. و در همین جا در حین این که ارتباط صمیمانه داریم با نوجوان برقرار می‌کنیم، نوعی ارتباط صمیمانه با خدا برقرار کردن رو از روی خواندن آیات به بچه‌هامون داریم یاد می‌دیم و بسیار لذت بخش هست. و این تجربه‌ای که من با نوجوانم داشتم و ساعت‌هایی که ما با نوجوانمون داریم صحبت می‌کنیم در مورد آیات قرآن، بچه‌ها خیلی میتونن حس خوبی از این ارتباط داشته باشن.
بسیار خوب، این پرانتز رو میبندم. ممنون از پاسخ بسیار خوبتون و تا لحظاتی دیگه با ادامه همین تکنیک ها همراهتون هستیم.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن. خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردن های کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفا.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
همراهی شما خیلی به ما انرژی میده و لطفاً لطفاً این همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. ما هم در حد توان همراه شما خوبان شنونده خواهیم بود. در بخش قبلی برنامه به بخش‌هایی از راهکارهای تقویت هوش معنوی پرداختیم به همراهی خانم دکتر سید فاطمه حسینی، مشاور و دکترای تخصصی روانشناسی. همچنان همراهتون هستیم.
نکته دیگه‌ای که ما برای تقویت هوش معنوی بچه‌هامون باید بهش توجه بکنیم اینه که بچه‌ها رو توی فضای قرار بدیم که بچه‌ها چون و چرا داشته باشن، یعنی در مورد مسائلی که پیش میاد سوال بپرسن و ما پاسخگو باشیم، یا اگه حتی سوالم براشون پیش نمیاد ما سوال بکنیم. یعنی بچه‌ها رو با دلایلی که برای اتفاقات پیش اومده مواجه بکنیم. چرا اینطوری شد؟ چرا نمرت اینجوری شد؟ چرا معلمت این سوالو از تو کرد؟ چرا این برخوردو با تو کرد؟ یا در حقیقت ذهن بچه رو معطوف بکنیم به علل و عوامل مسائلی که پیش اومده. ما برای تقویت هوش معنوی راهکار اصلی اینه که بچه ها رو مواجه با سوالات اساسی بکنیم، یعنی اینکه در هر لحظه بچه رو متوجه بکنیم که این اتفاق افتاد.
این چطور میتونه اتفاق بیفته، این مواجهه کردن با سوالات اساسی؟
گفتگوی با بچه ها، وقت گذاشتن با بچه ها، اینکه مادر یه زمانی رو بذاره با بچه ها. من همیشه اصرار دارم که وقتی بچه ها از مدرسه برمیگردن بشینیم با بچه ها از اینکه امروز چه اتفاقی افتاده بچه ها صحبت کنن.
خیلی وقتا جواب نمیدن یا کوتاه جواب میدن
برای اینکه مادر ارتباط نمیگیرن.
اتفاقی نیفتاده.
بچه ها اگر بدونن که مادر حساسه و دنبال اینه که امروز چه اتفاقی افتاده صحبت میکنن. حالا بعضی از بچه ها کم حرفتر هستن و خیلی خوش ندارن از صحبت کردن. این مادره که شروع میکنه به تعریف کردن اتفاقایی که امروز افتاده، اتفاقایی که فکر میکنه به کار این بچه میاد و میبینه که بچه هم شروع میکنه به صحبت کردن و حتی در مورد دوستاش صحبت میکنه. اینجاست که با توضیح دادن در مورد این چراها ما میتونیم بچه ها رو وادار بکنیم و پرسشگری میتونه هوش معنوی بچه ها رو تقویت بکنه.
اگر خانم دکتر با تشویق باشه بچه شرطی میشه؟ مثلا که مادر بگه اگه مثلا به هم بگی امروز چه اتفاقی افتاد عصر میریم پارک.
اصلا نباید ما توجه بچه رو معطوف بکنیم که حتما تو باید به من بگی اینو. باید غیر مستقیم صحبتی بکنیم که فاز حرف زدن باز بشه. نباید بچه متوجه بشه که شما میخوای الان خبردار بشی که از این امروز چه اتفاقی افتاده.
حساسش نکنیم.
حساس نمی‌کنیم بچه رو. شروع میکنیم به صحبت کردن و بچه ناخودآگاه بدون اینکه حس کنه شما دارید سوال جواب میکنید، خودش شروع میکنه به حرف زدن و ما تو این گفت و شنودها چرایی رو به بچه ها آموزش.
بله بسیار عالی. خانم دکتر بعد از این بحث چرایی ها قرار هست چی رو از شما بشنویم؟
میخوایم یه ذره چارچوب های ذهنی بچه ها رو تغییر بدیم، یعنی که دنیا رو متفاوت تر از اون چیزی که همه نگاه میکنن ما نگاه بکنیم.
خب پس چقدر کار سختی.
بله این لازمش اینه که خب مادر مطالعه داشته باشه، مادر بیشتر از گفتگوهای روزمره و زندگی تکراری فقط ذهن و معطوف پخت و پز و خرید کردن یه ذره گسترده تر فکر کردن، بیشتر گفتگوهای علمی رو گوش کردن، بیشتر با اهل علم هش رو نش داشتن، این لازمش این مراتب هست. و اگر اینطوری باشه ما میتونیم به بچه هامون دید بدیم، نوع تفکر بدیم، میتونیم به بچه ها یاد بدیم یه جور دیگه به مسائل نگاه بکنن. موفقیت ها و شکست های بچه هامونو بیایم توی یه حوزه گسترده تر، یه ذره بازتر از اون چیزی که بچه خیلی توش فرو رفته بهش نگاه بکنیم.
خب پس لطفا بفهمید الان چطور این تغییر میشه به وجود بیاد؟
من میخوام به خانواده ها بگم که نگاه سیاه و سفیدی به مسائل نداشته باشید. به بچه نگید اگر غیر از 20 بیاری اصلا با من حرف نزن. یه ذره از این چارچوبایی که تو باید نفر اول باشی، یا از بچه هامون سوال نکنیم که نفر اول کلاستون نمرش چند شد. این یعنی بچه رو فقط در نمره 20 دیدن. این یعنی سیاه و سفید نگاه کردن به درس بچه ها. به جای این که بگیم به بچه امروز چند شدی، به بچه بگیم امروز چی یاد گرفتی، میشه به منم یاد بدی. این یعنی فراتر رفتن از چارچوب‌های ذهنی که همه دارن. بعضی وقتا اتفاق میفتاد که بچه ها اومدن خونه میگفتن امروز شدیم 17. گفتم چه خوب، همی که 15 نشدی، همی که 13 نشدی، خیلی اتفاق خوبی افتاده.
خب خیلی مثبت نگاه کردن.
بله باید مثبت نگاه کرد.
بچه پیشرفت نمیکنه اینطوری.
قطعا پیشرفت میکنه. وقتی که شما به بچه میگید که دفعه قبل شدی 13، این دفعه شدی 14، بسیار عالیه. حتی محکم بغلش میکنیم که تو یک نمره نسبت به قبل پیشرفت داشتی.
البته که الان توصیفی شده و نیازمند به تلاش و این حرفا هم اومده، زیاد بحث نمره جایی نداره.
حالا ما نمره رو میذاریم در قالب همون توصیف دیگه. ما خیلی خوب داریم، خوب داریم، متوسط داریم، نیاز به تلاش داریم. همین که یه رتبه بچه پیشرفت بکنه برای ما میتونه قابل تحسین باشه. اعتماد به نفس دادن به بچه‌ها در قالب همین رفتارهاست. چطور ما به بچه‌ها میتونیم هوش معنوی آموزش بدیم؟ این که